خب در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه جلالی، جامعه شناس، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی هستیم. ایشون رساله دکتریشون تخصصی روی بحث کسب و کارهای خانگی بود که ما امروز در خدمتشون هستیم با موضوع بازار و کسب و کار خانگی. خب بسیار سپاسگزارم که قیصریه رو برای شنیدن انتخاب کردید. به همین منظور شماره پیامک 30036 37 پل ارتباطی ما و شما مخاطبان ارجمنده تا به ما بفرمایید که به چه موضوعات و مباحثی از جامعه شناسی بازار علاقمند هستید تا قیصریه بهشون بپردازه. موضوع این هفته قیصریه کسب و کارهای خانگی است که بسیار موضوع جذابیه و کلی انگیزه به ما میده که انشالله به این موضوعات بپردازیم و اتفاقا اقدام بکنیم. خب خانم دکتر، بریم به سراغ پرسش بعدی از سرکار عالی. عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای خانگی چیا هستن؟ از منظر شمایی که تو این زمینه تخصصی کار کردید، بفرمایید.
سلامت باشید. خب ما به دو سطحش پرداختیم آقای دکتر. گفتیم خب یه بخشش برمیگه به عوامل سطح کلان و فضای کسب و کار که تقریبا برای کسب و کارهای خانگی و غیر خانگیش فرقی نمی‌کنه، همشون تحت تاثیر این فضا هست. اما یه سری عوامل دیگه هست که به نظر من دونستنش به کسب و کارهای خانگی کمک می‌کنه که وقتی می‌خوان تو این حوزه کار بکنن و اقداماتی انجام بدن، عملکرد بهتری داشته باشن، حتی تو فضایی که به نظرم فضای خیلی مناسبی نباشه. خب بیا در مورد یه بخشش صحبت کردیم. گفتیم مهمترین بخش رو سطح خرد برمیگرده به سرمایه انسانی صاحب کسب و کار. عوامل دیگه ای هم هست، اما من میخوام گل کار رو بهتون بگم.
بفرد.
یه جورایی ببینید، میخوام نظرتون رو جلب کنم به سرمایه اجتماعی و مبحث شبکه ها.
بله.
در کسب و کارها.
خیلی عالی، خانم تو بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین پیامدهاش اینه که به ما کمک میکنه به منابع ارزشمند دسترسی پیدا بکنیم از طریق روابطمون. این منابع ارزشمند میتونن منابع مالی باشن، میتونن یه سری اطلاعات شغلی باشن، اطلاعات در مورد محلهای فروش باشن یا هر چیز دیگه. بنابراین خود این سرمایه ها خیلی مهم هستن. این سرمایه اجتماعی خودش خیلی مهم. یکی از نقاط ضعفی که کسب و کارهای خانگی در ایران دارن و حالا بررسی منم این اثبات شد، اینه که کسب و کارهای خانگی شبکه‌های اجتماعی خوبی ندارن.
درست.
سرمایه اجتماعی خیلی خوبی ندارن.
درست.
شبکه‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی که تو بستر اونها جریان داره یه منبع خیلی مهم آقای دکتر برای شروع، مدیریت، رفع نیازهای یک کسب و کار، تثبیت و رشد یک کسب و کار.
بله.
یعنی اگر که صاحبان این کسب و کارها حتی به سرمایه انسانی و اقتصادی خیلی بالایی دسترسی نداشته باشن، اما داخل شبکه های اجتماعی خوبی قرار بگیرند،
بله،
میتونن خلاها رو پر بکنن.
درست.
بزنید یه مقدار مبحث شبکه ها رو با هم دیگه باز بکنیم.
بفهم.
خب وقتی از شبکه ها حرف میزنیم، منظور ما شبکه ها چیه؟ ببین، شبکه وقتی تو جامعه شناسی ازش صحبت میکنیم، میگیم مجموعه از گره ها، حالا گره ها کنشگران اندر.
بله.
میتونن اشخاص باشن، گروه ها باشن، سازمان ها باشن که به واسطه روابط اجتماعی به هم دیگه وصلن.
درست.
رابطه بین این کنشگرا رو اگه بخوایم بررسی کنیم، میبینیم هم شدت داره هم محتوا داره. آقای دکتر، محتوای این روابط همون چیزایی هستش که کسب و کارهای خانگی بهش نیاز دارن.
بله.
نیاز دارن به حمایت‌های مالی، حمایت‌های خدماتی، حتی حمایت‌های مشورتی و مصاحبه ها، و اینها چیزایی هستش که بر اساس وجود این شبکه ها این کسب و کارها میتونن بهشون دسترسی داشته باشن.
بله.
ببینید،
بله،
کسب و کارهای خانگی در ایران منزوین، خیلی جدا جدان، جزیره های جدا جدان، بس نیستن به هم دیگه. هر کسی داره از خانه یه کاری انجام میده، اما اتصالی به هم دیگه وجود نداره. خیلی جالبه، هم تو کار من این مشخص شد و هم آسیب شناسی دیگه که نهادهای رسمی انجام دادن رو من بررسی کردم، دیدم این مسئله شبکه ها مسئله‌ای که اونجا هم بهش اشاره شده. آقای دکتر، اگر که شما صاحب یک کسب و کار خانگی باشین، به نظرتون چجوری میشه شبکه ها رو ایجاد کرد برای کسب و کار خانگی؟
ببینید، خب میگم مثلا یکیش استفاده از یک صفحه در فضای مجازی هست که بیام مثلا کسب و کار خودم رو که مثلا آموزش خصوصی در حوزه کسب و کارهای مثلا اینترنتی هست مطرح بکنم، تبلیغ بکنم. یک حوزه دیگر به نظر من حضور در دانشگاه ها و یا مراکز آموزشی هست، پوستری برم اونجا نصب بکنم یا تراکتی پخش بکنم یا بروشوری ارائه بدم. یک راه دیگه این هست که برم با همکاران سابقم یا کنونی خودم بنشینم صحبت بکنم و بگم من چنین کاری رو میکنم، شما از شبکه دانشجویانتون لطفاً استفاده بکنید، تبلیغ بکنید. یک شبکه دیگرش این هستش که من بین همین دوستان خودم و یا حتی همسایگانمون من برم و مثلا یک وقتی ازشون بگیرم، باهاشون صحبت بکنم، یا حتی در مسجد محل، یا حتی در مثلا اون به قول گفتیم پاتوقی که مثلا با دوستانم دارم، حالا یا در کافی شاپ یا در پارک، باهاشون صحبت بکنم. خانم دکتر، یه چیز جالبی که هست تو این کسب و کارهای خانگی، من فکر میکردم که روزی که مثلا این شبکه‌های اجتماعی بیان، پخش تراکت دیگه معنا پیدا نکنه یا ارتباط چهره به چهره دیگه معنا پیدا نکنه، اما فهمیدم که نه، اتفاقا اقناع سازی چهره به چهره بسیار زودتر و بهتر صورت میگیره تا اینکه شما از طریق یک فیلم کوتاه یا یک پوستری یا یک پست در شبکه‌های اجتماعی مجازی طلب مشتری بکنید. این شبکه ها، من خودم تاکید دارم، نظر شما صاحبه و کارشناس هستید، این شبکه ها به نظر من نباید خلاصه بشه در فضای مجازی و اتفاقا باید بیسش در فضای واقعیت باشه.
ببینید، حالا شما دیگه استاد ما این حوزه میدونین که توزیع تبلیغات، این که بتونیم یه بخشی از بازار رو بگیریم، یه بخش از بازار رو به خودمون اختصاص بدیم، خیلی به این برمیگرده مثلا محتوای کار شما کجاست و خریدار شما کجاست. ببین آقای دکتر، اگر که من صاحب یک کسب و کار خانگی هستم که داره یه سری محصولات مربوط به زنان رو تولید میکنه، عرضه میکنه، اگه برم تو آرایشگاه مربوط به زنان تراکت پخش کنم، کارم میگیره.
درست.
اما اگه تو خیابون مثلا این کارو بکنم،
یه جایی در یه جای خاص خودش مثلا کارو بکنم،
یعنی خیلی مهمه که کجا این کارو میکنه. یا بالا بررسی من خیلی جالب بود، نشون داد که اون چیزی که باعث میشه این کسب و کارها بگیرن، بازاریابی دهان به دهانه.
بله.
یعنی اینا بیشتر مشتریشون رو از این طریق ایجاد میکنن. برگردیم به بحث شبکه ها، اگه اجازه بدید.
بله،
من اگه خودم بخوام پیشنهاد بدم به شما در مورد شبکه ها، بهتون میگم دو دسته شبکه باید ایجاد بکنید. یکی از بخش شبکه ها تو شبکه های بخش غیر رسمی شما هستن، همون اتفاقی که میفته مثلا میرین با دوستانتون، با اعضای خانوادتون، با همسایه هاتون صحبت میکنین، کسب و کارتون رو معرفی میکنین.
درست.
و یه بخش دیگه ای از شبکه شما شبکه‌های رسمی هستن. آقای دکتر، کسب و کارهای خانگی شبکه‌های رسمی غافلن.
بله.
وقتی میگیم رسمی، حالا منظورم این نیست که برن وصلشن به یه نهادی، به یه سازمانی.
بله.
وصلشن به بقیه کسب و کارهایی که مشابه خودشون هستن. من که عروسک تولید میکنم، 4 تا کسب و کار دیگه تو حوزه عروسک رو بشناسم.
بله.
جلسه بذارم، صحبت کنم. ببینید، وقتی در مورد شبکه ها صحبت میکنیم و این شبکه سازی، خیلی وقتا کسب و کارهای خانگی میگن خب ممکنه بازارمون از دست بره، رقیبمون بازارمون رو از ما بگیره.
درسته.
اما مسئله اینجاست که تجربه ما نشون داده کسب و کارهایی که به هم میپیوندن و با هم دیگه کار میکنن، علاوه بر اینکه میتونن بازارهای بهتری داشته باشن، به یه سری اطلاعات خیلی جالب دسترسی پیدا میکنن. میفهمن بازار مناسب کجاست.
بله.
میفهمن کدوم نهاد داره با چه شرایطی وام میده.
بله.
خیلی کسب و کارا چون تا داخل شبکه ها نیستن از این امکانات و از این فرصت ها اتفاقا بی خبرن، نمیدونن میتونن مجوز بگیرن، نمیدونن میتونن از فلان بانک وام بگیرن.
بله.
بنابراین شما باید وصل بشین به بقیه کسب و کارها. کسب و کارها میتونن کسب و کارهای مشابه شما باشن. شما که کار آموزش آنلاین میکنین با 4 تا استاد دیگه بس بشین.
بله.
یک کسب و کارها مرتبط.
بله.
یعنی خیلی وقتا کسب و کارهای خانگی فکر میکنن همه کار صرف تا صد کار رو با خودشون انجام بدن. اما شما تصور کنید شما کسب و کار خانگی هستین در تولید صنایع کوچک، در حوزه تولید اسباب بازی های کوچک دارین کاراتون رو انجام میدین، به همدیگه هم دارین کار میکنین، احتیاج دارین بس بشین به یک کسب و کار دیگه که بازار رو برای شما شناسایی میکنه، کاراش رو انجام میده. بنابراین شبکه سازی خیلی مسئله مهمیه که این کسب و کارها عموماً بهش نمیپردازن و تمایل دارن به صورت منزوی جدا جدا و دور از همدیگه بهش به این کار بپردازن.
نوع رقابت رو در خودشون میبینن به جای اینکه این شبکه های اجتماعی در اون مجموعهشون توسعه بدن، احساس میکنن رقباشون داره زیاد میشه.
بله.
میگه آخ چه اشتباهی کردم، رفتم کارمو به یکی لو دادم که کاردوزی کنه ازم،
بازار از دستم بره. ببین آقای دکتر، حالا ما قبل از اینکه کرونا بشه یه کاری که داشتیم با یه سری دوستان انجام میدادیم، یه جمعی بود که مثلا 40 50 تا کسب و کار خانگی رو دعوت میکردیم.
بله.
اصلا قرار نبود ما اینا رو به هم پیوند بدیم به این معنا که با هم کار کنن، ما میخواستیم تجربیاتشون رو با هم به اشتراک بذارن.
درست.
ببینید سرریز دانش مفهومیه که خب میگن دیگه، مثلا میگن شبکه ها توشون امکان سرریز دانش هم هست. خیلی وقتا توی شبکه های کسب و کار وقتی شما دانشتون رو در اختیار بقیه میگذارین، میفهمین چه اتفاقاتی ممکن در ادامه بیفته که شما میتونین ازش جلوگیری بکنین.
بله.
خیلی مهمه. بنابراین که شما یه دو دسته شبکه داشته باشین، شبکه های رسمی و شبکه های غیر رسمی خیلی مهمه. شما باید وصل باشین، اگر میتونین وصل بشین به سازمان های حمایتی، خیریه ها، به سازمان های مشاوری بسازن. یعنی تلاش کنین شبکه‌ای بسازین با گره‌های مختلف که این گره‌ها بخشی در قسمت رسمی روابط شما هستن و بخشی در قسمت غیر رسمی روابط شما.
دقیقاً. خیلی مطلب بسیار مهم و عمیق و دقیقیه و من فقط دوست دارم هی بشنوم. خانم دکتر، بر اساس عوامل مؤثر چه سنخ شناسی از این کسب و کارها وجود داره؟ اگر اینو اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله. ببینید من تو کارم به این نتیجه رسیدم که حالا الگوهای مختلفی میشه در آورد، اما بر اساس عوامل مؤثر من 3 الگو در کارم شناسایی کردم.
بله.
یه الگوی مدل ساده بود که در حد تامین معیشت خیلی جزئی بود. کسب و کارها خیلی موفقیت زیادی نداشتن، درآمدشون درآمد کمی بود، شکل گرفته بودن، تثبیت هم شده بودن، اما داشت خیلی رشد هم نکرده بودن. این مثلا سطح موفقیتشون سطح موفقیت نازلی بود. دکتر، بر این کسب و کارها رو شناسایی کردم و بررسی کردم اتفاقاتی که داره درونشون میفته، دیدم این کسب و کارها عموما کسب و کاری هستن که صاحب کسب و کار خیلی سرمایه انسانی بالایی نداره، ویژگی های یک شخصیت کارآفرین رو نداره. مهارتی که کسب کرده مهارتیه که حالا با تجربه یه چیزی یاد گرفته، خیلی تجربه عمیقی نبود. ببینید سرمایه انسانیش خیلی سرمایه انسانی خوبی نبود. این کسب و کار اومن کسب و کاریه که جا افتادگی در شبکه ها هم نداره، یعنی هک شده در شبکه ها، جا افتاده در شبکه ها نیست. شبکه های خیلی ضعیفی داره، هم شبکه های رسمیش ضعیف، هم شبکه های غیر رسمیش.
بله.
بنابراین نه به سرمایه انسانی بقیه دسترسی داره، نه سرمایه اجتماعی داره، نه به بازار دسترسی داره. خب پس ببینید این عوامل مؤثر وقتی ضعیفن، ما به یک کسب و کاری داریم که خب موفقیت کمی برخوردار، بازارش هم بازار محدودیه، همین 4 تا در همسایه دور و برش رو پوشش میده. بعد یه سری کسب و کارها هم بودن، کسب و کارهایی بودن که خب نسبتا موفق تر بودن، درآمد بهتری داشتن. ببین درآمد این کسب و کارها درآمد اصلیشون نبود، اما قابل احتساب بود، یعنی میتونستن روش به عنوان درآمد خوب حساب بکنن. این کسب و کارها کسب و کاری بودن که تثبیت شده بودن، حتی بعضیشون برنامه داشتن که مثلا از خونه خارج بشن، اما عموما دوست داشتن در خانه بمونن. وقتی عوامل مؤثرشون آقای دکتر بررسی کردم، دیدم که اینا کسب و کارهایی هستن که خب طرف سرمایه انسانی خوبی داره، مهارتش مهارت‌های خوبیه، تحصیل کرده است، تو مهارت کم کردن هزینه ها رو داره، حسابداری بلده، مهارت ارتباطی خیلی خوبی داره، مهارت بازاریابیش خوبه، همه اینها رو داره. اما تو شبکه هاش اشکالی وجود داره. شبکه های غیر رسمیش خوبه، اما نتونسته به شبکه‌های رسمی وصل بشه، بازار خوبی رو به خودش اختصاص بده. دسته سوم کسب و کارهایی بودن که موفق بودن، بزرگ شده بودن، درآمدهایی بود که اصلا درآمد اصلی فرد بود و افراد دیگه می‌خواستن از خونه در بیان، یعنی یه جورایی یه استارتاپی از خونه شروع شده و داشت در میومد. نکته جالب علاوه بر اینکه اینها سرمایه اجتماعی و انسانی خیلی خوبی داشتن، صاحبانش این بود که اینها واقعاً شبکه‌های خیلی خوبی داشتن. به بقیه کسب و کارها وصل بودن، بازارها بهشون معرفی می‌شد و به نهادهای حمایتی، به سازمان‌های دولتی هم وصل بودن. بنابراین تونستن شبکه‌های خوبی رو تشکیل بدن.
بسیار عالی سرکار خانم دکتر جلالی. کلام آخر،
کسب و کارهای خانگی نگاه صفر و صدی بهشون نداشته باشیم.
بله.
همونطور که گفتم میتونن ویژگی‌های مثبت و ویژگی‌های منفی داشته باشن و به نظر من با توجه به ترندهای مشاغل و تمایل افراد به اینکه نوع زندگیشون، سبک زندگیشون تغییر بدن، میتونن جزء مشاغلی باشن که در آینده بهشون توجه بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم از مطالب و بیانات خوب و مفید شما سرکار عالی، سرکار خانم دکتر فاطمه جلالی، جامعه شناس، استاد دانشگاه. همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو اقتصاد که قیصریه رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانه پیامکی قیصریه 30367 راه ارتباطی میان شما و برنامه است. لطفاً برامون پیام بفرستید و نظرات خودتون رو درباره موضوعات قیصریه مطرح فرمایید. من محسن مسعودیان به اتفاق همکارانم حسین سلطانی تهیه کننده و سرکار خانم طناز صدیفی صدا بردار، از محضر همه شما فرهیختگان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
می‌بینید که در بعض روایات هست که حسین ابن علی سلام الله علیه هر چه به ظهر عاشورا نزدیک‌تر می‌شد افروخته‌تر می‌شد، روش افروخته‌تر می‌شد، برای اینکه می‌دید که جهاد در راه خداست و برای خداست، و چون جهاد برای خداست، عزیزانی که از دست می‌دهد از دست نداده است. اینها ذخایری هستند برای عالم بقا و اونها صبر کردند و خدای تبارک و تعالی با صابرین است و ما باید صبر بکنیم و بایستیم در مقابل قدرت هایی که میخوان ما را ببلعند و سر اونها را بکوبیم.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
هموطنان عزیز، شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد، به شما سلام میگم. بابک مینایی هستم. به اتفاق گروه برنامه ساز بغیر فوریت این افتخار رو داریم که شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 صبح به صورت زنده با شما همراه باشیم. برنامه بغیر فوریت برنامه ویژه صاحبان کسب و کار هست، همه تولید کننده ها، صنعتگرا و بنگاه های اقتصادی که در مسیر فعالیت و تولیدشون با مشکلی روبرو هستن میتونن با برنامه بغیر فوریت همراه باشن از طریق سامانه پیام کوتاه 30000-3637 که کافیه فقط کلمه فوریت رو یادداشت بکنن یا تماس گرفتن با شماره تلفن 2265-2525 یا از طریق وبسایت رادیو اقتصاد در صفحه اصلی وارد بخش بقید فوریت میشن و اطلاعات فردشون رو تکمیل میکنن و فایل صوتی که حاوی مشکلشون هست رو بارگذاری میکنن تا یک پرونده الکترونیکی برای اونها ترتیب داده بشه. برنامه بقید فوریت برنامه‌ای که صاحبان کسب و کار به بیان مشکلات خودشون میپردازن و روز شنبه اولین روز هفته 31 تیر ماه دو پرونده کسب و کاری رو در این برنامه بررسی میکنیم. یکی از این دو پرونده، پرونده اولی هست، رسیدگی به پرونده آقای امید زند از استان فارس، شهرک صنعتی بزرگ شیراز. صنعتگری 40 ساله هستند، فعال در حوزه صنایع فلزی و ماشینسازی که در مزایده شرکت کردند و اجرای احکام و دادگاه احکامی رو صادر کرده و حالا خود کارآفرین میگه که مشکلشون توسط دفتر اقتصادی استانداری رفع و رجوع میشه. بخش هایی از صدای این کارآفرین رو به اتفاق میشنم.
دست دنبال تشکیلات از طریق بانک عامل خودمون و استانداری قسمت اقتصادیش که گفتن که سرسر 18 حالا یا بند علف سرسر 18 یا بند دیر سرسر چند شاملتون میشه. در هر حال خود آخر سال رو گفتن که آقا آخر سال وام ما برسی شده و وام بهتون نمیدیم، میفته برای بعد از عید، بعد از سال. مبلغی که ما بابت پیش پرداخت شرکت توی مزایده واریز کرده بودیم نتونستیم بقیهش رو تعطیلات بگیریم و ضبط شد، به نفع دولت ضبط شد و این پول ما به سختی فراهم کرده بودیم، قرض کرده بودیم از اروام متاسفانه 426 میلیون تومان پولمون رد به روشه شد و هنوزم که هنوزه الان هنوز کاری برای ما نکردن.
فلفور مشکل شما رو بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و سعی میکنیم حلش کنیم.
از کارآفرینای عزیز میخوام که حتما در جلسه رسیدگی به مشکل کسب و کاریشون حضور داشته باشند و تلفن خودشون رو پاسخگو باشند. دیگر پرونده‌ای که روز شنبه 31 تیر ماه بررسی میکنیم پرونده پیگیری مجدد هست، مربوط به سرکار خانم نعمتی از استان تهران شهریار. یک بار پیشتر 21 فروردین ما به مشکل سرکار خانم نعمتی به عنوان تولید کننده در حوزه پلیمر و صنایع پلاستیکی رسیدگی داشتیم و همراه بودیم با آقای پاکمهر، مدیر منطقه امیریه. شهرداری شهریار در بازه‌های مختلف تغییر کرده و نفرات مختلفی با پرونده ایشون روبرو بودن و مجبور هست که هر بار ماجرا رو تعریف بکنه که با چه مانع و گرهی روبرو هست. توافقی با شهرداری انجام شده برای مابقی ملکش تا مجوز تجاری و انباری بهشون داده بشه. شهرداری بدون درخواست مجوز از ارگان‌ها با ایشون تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کردن.
پرونده‌ای رو داشتم روز 21 فروردین ما، متأسفانه شهردار امیریه روی خط نیامد. من می‌خواستم ببینم آیا پیگیری مجددی برای پرونده من در نظر گرفته شده یا خیر.
فلفور مشکل شما رو بررسی می‌کنیم، پیگیری می‌کنیم و سعی می‌کنیم حلش کنیم.
شما هم میتونید مسائل و مشکلات کسب و کاری خودتون رو مطرح بکنید از طریق برنامه به قید فوریت و شنیدن این برنامه رو به همه کسب و کارهای آسیب دیده پیشنهاد بدین. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح به غیر فوریت رو بشنوید.
اگر میخواهید از آخرین خبرهای اقتصادی با خبر باشید،
عدد 98 را به سرشماره 1000-5882 ارسال کنید.
بله، به جمع رادیو اقتصادی ها در پیام رسان بله خوش اومدین. دسترسی به خبرهای اقتصادی، اطلاعاتی از برنامه‌های رادیو اقتصاد به همراه پشت صحنه‌هایی از برنامه‌ها. نشانی ما در پیام رسان بله، ایتا، سروش و روبیکا،
@ رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. تلفن 025-31-02.
با هفته 400,000 تومان یخچال فریزر دو قلو بخرید.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
ساعت 9 صبح اعلام میکنیم از شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. مشکرم از این که با ما همراه هستین. نقاط و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم. مهاجرت معکوس عنوان برنامه یه که برای ساعت 9 صبح برای شما دوستان عزیز در نظر گرفتیم. بشنوید این برنامه رو، امیدوارم که استفاده کنید.
اینجا قراره از مهاجرت بگیم.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت